به نام خدا. سلام، با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند همراه شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه شنونده بخش دیگری از نشستی خواهید بود با موضوع دیپلماسی هنر با سخنرانی دکتر پاکچی. اینک بخش دوم این نشست را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم از اینکه چنین فرصتی به وجود آمد در خدمت دوستان عزیزمون. در حوزه دیپلماسی هنر نیاز به کار داریم، به خصوص برای کشوری مثل ایران که به هر حال یک کشور هنرخیز. از جمله مواردی که در ارتباط با یونسکو باید حتما بهش توجه داشته، بحث فرادولتی بودن ساختار یونسکو است. یونسکو یک تفاوتی داره با دیگر بخش‌های سازمان ملل متحد. با نیویورک، وین، ژنو یک تفاوت مهمی داره یونسکو، و اون اینه که به دلیل اینکه یونسکو درگیر موضوعاتی مانند فرهنگ، آموزش، ارتباطات و امثال اینها، علم، امثال اینها هست، اینها موضوعاتی هستن که ماهیتاً دولتی نیستن. ممکنه که دولت‌ها در مدیریت امر آموزش نقش داشته باشن، ولی امر آموزش موضوعی نیست که ماهیتاً دولتی باشه. بنابراین یونسکو در بین سازمان‌های تابعه سازمان ملل یک مورد استثنایی است که درش روی ویژگی فرادولتی بودن تاکید میشه. یعنی NGO‌ها در یونسکو نقش بسیار مهم و کارآمدی دارن. فقط دولت‌ها در یونسکو کنشگر، NGO‌ها هم کنشگر. و گوقات حتی شخصیت‌های حقوقی، شخصیت‌های حقیقی در یونسکو کنشگرن. یعنی گاهی شما می‌بینید یک شخصیت حقیقی به عنوان دانشمند، به عنوان یک هنرمند می‌تونه توی فضای یونسکو کنشگر باشه، فارغ از دولت‌ها، و می‌تونه در واقع نقش‌هایی رو در اونجا ایفا کنه. در ساختار یونسکو هم اینا تعریف شدن. و این یک تفاوت مهم بین یونسکو و دیگر سازمان‌های بین‌المللیه که متاسفانه خیلی از مواقع ما به این تفاوت توجه نکردیم. نکته‌ای که باز در ارتباط با فرادولتی بودن ساختار یونسکو مهم است در مد نظر قرار بگیریم این است که این ویژگی فرادولتی بودن و فرابخشی بودن یونسکو تجلیش دیده می‌شود در حوزه کمیسیون‌های ملی. بر اساس ساختار یونسکو کشورهای عضو این سازمان همشون یک کمیسیون ملی هم دارن. ما هم کمیسیون ملی رو در ایران داریم. به جالبه که شما مثل کمیسیون ملی سازمان ملل متحد ندارید. شما کمیسیون ملی دیوان مثلا لاهه ندارید. کمیسیون ملی مثلا سازمان بین‌المللی خلع سلاح ندارید. ولی کمیسیون ملی یونسکو دارید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بحث خلع سلاح مسئله دولت هاست. در نیویورک دولت ها هم که دائما با هم در واقع درگیر دیپلماسی و گفتگو هستن، ولی مسئله یونسکو مسائلی است که به لایه های مختلف جامعه مربوط میشه، به معلمین، استادای دانشگاه، هنرمندا، خدمت شما عرض بکنم که، و خیلی های دیگه، فعالان محیط زیست و خیلی خیلی در واقع لایه های مختلف جامعه مربوط میشه که اینا دولت نیستن. برای همینه که چیزی به وجود آمده به نام کمیسیون ملی یونسکو در تمام این کشورهای عضو، برای اینکه بتوانند توان و پتانسیل موجود در این کشور رو همگرا بکنن، بسیج بکنن در ارتباط با این تعامل. طبیعتاً وجوه فعالیت و تعامل در این کمیسیون‌ها خیلی متنوعه، ولی من میخوام تأکید کنم که قطعا هنر هم یک قسمتی از اینه، هنر هم یک بخشی از اینه، و در واقع یکی از کارهایی که کمیسیون‌های ملی و از جمله کمیسیون ملی ما موظف است انجام دهد و خوشبختانه خوب بهش توجه هم داره و انجام هم میده، همکاری با هنرمندان. نکته بعدی که میخوام روش تاکید کنم و این اختصاص به یونسکو نداره، در همه سازمان‌های بین‌المللی هست، در یونسکو هم هست، پدیده ایست که ما بهش میگیم دیپلماسی درون مقر. سازمان بین المللی یک مقر داره، مقر یونسکو هم در پاریسه، اونجا ساختمانی وجود داره، یک ساختمانی به نام ساختمان میادیس، ساختمانی به عنوان ساختمان بومبن، ساختمان فونتنوا، سه تا ساختمان در واقع هستن که اینا مقر سازمان یونسکو. درون این سه تا ساختمان که دائما هم با هم دو تاشون که هستن به هم وصلن، اون دیگری هم اندکی فاصله داره ازش و دائما در واقع با هم دیگه مرتبطن، یک دیپلماسی درون مقر وجود داره. و در اون دیپلماسی هست که شما کشورها رو همسایه هم میبینید، کشورها همسایه دیوار به دیوار هم با هم دیگه، دفتراشون، نماینده‌هاشون دائم چش هم میگن، هر روز هم دیگر میبینن و اون یک نوع دیپلماسی متفاوتی است تا اینکه شما بخواید یک مکاتبه ای از تهران بکنید مثلا با توکیو، یا از تهران یه مکاتبه بکنید با حراره مثلا تا بخواید یک رویدادی رو جلو ببرید. مثال هایی رو عرض میکنم از جمله دیپلماسی های درون مقر در یونسکو. یکیش مسئله رخدادهای هنری است که کشورها در یونسکو برگزار. علاوه بر این بعضی از رخدادهای هنری هم اتفاق میفتن که خود سازمان یونسکو اونها رو حمایت میکنه، نه دفترهای نمایندگی، خود سازمان در واقع اونها رو رقم میزنه. که من به عنوان نمونه میتونم خدمت شما عرض بکنم که در به برنامه اشاره کنم که در دوم ژوئن 2021 برگزار شد که در واقع یک میتینگ بود در مورد صنعت سینما در آفریقا، که به هر حال بحث مهمی هم هست که صنعت سینما در آفریقا چه جایگاهی داره و میشه گفت موضوع مخفولی هم هست. ما اصولا شاید سینما رو آفریقا رو خیلی نشناسیم و چیزی در موردش ندانیم، ولی یونسکو به دلیل اینکه یک اولویتی داره به نام اولویت آفریقا این کار رو انجام داد. در بحث دیپلماسی درون مقر یونسکو، نکته بعدی که ببخشید من قبل از اینکه برم سراغ اسلاید بعدی باید بگم که تو همون مورد نمایشگاه‌ها و رخدادهای هنری و اینها ما خیلی میتونیم فعال باشیم، ما خیلی زمینه داریم برای حضور و برای بودن. البته که در گذشته هم داشتیم ما برنامه‌هایی از این قبیل، ولی خب به هر حال همیشه جا برای توسعه کار وجود داره. در دیپلماسی درون مقر من میخوام توجه دوستان رو به یک شعار جلب بکنم به عنوان هنرمند به مثابه سفیر. اصلا یه شعاریه، شما اینو در عنوان بعضی از مقالات هم میتونید ببینید، Artist as Ambassador، در واقع هنرمند به مثابه سفیر. اصلا هنرمند به مثابه سفیر توی دیپلماسی هنر نقش بسیار مهمی داره، چه در یونسکو و چه کلن به طور کلی. شما میتونید هنرمند رو براش نقش سفیر قائل بشید به دلیل اینکه نماینده شماست که میره به یک سرزمین دیگری و پیام سرزمین شما رو برای اون سرزمین میبره، یا هنرمندی که نماینده شماست میاد به یک سازمان بین‌المللی مثل یونسکو و پیام شما رو برای اون سازمان بین‌المللی میاره. در این باره من میخوام بگم که حتی بعضی از کشورها مثل کامبوج و قرقیزستان سفراشون هنرمندن، یعنی کسایی که فرستادن به عنوان سفیر به یونسکو مثلا یه استاد دانشگاه و اینا نیستن، یه هنرمندن. مثلا سفیر قرقیزستان یک فیلمسازه، خدمتشون سفیر کامبوج مثلا استاد موسیقیه، یعنی چنین چیزی هم وجود داره، همچین چیزی اتفاق افتاده. اما یونسکو یک مقوله‌ای داره به نام سفیران حسن نیت. اگر شما سایت یونسکو رو نگاه کنید فهرست بلند بالایی رو میبینید از سفیران حسن نیت. اگر وارد ویکی‌پدیا هم بشید، در ویکی‌پدیا هم جستجو کنید یونسکو گودویل امباسادرز، فهرست سفیران حسن نیت یونسکو رو میبینید و اونجا خواهید دید که تقریبا یک چهارم شد یه خود بیشتر از سفیران حسن نیت یونسکو که اینا سفیرهای غیر رسمی محسوب میشن در واقع هنرمندن. موسیقیدان توشون هست، نقاش هست، در واقع فیلمساز هست، حتی هنرپیشه سینما هست و از رشته های مختلف هنر در اونجا شما میتونید ببینید. اولا این نکته که شما وقتی که خود کنوانسیون رو میخونید، در کنوانسیون به شما میگه توی مقدمه کنوانسیون که مسئله حفاظت از میراث ناملموس برای این است که نمودی است از تنوع فرهنگی، بازنمودی است از خلاقیت انسانی. در یه جایی مثل فرهنگستان هنر تا میگیم خلاقیت، کریتیویتی، این اصطلاح خیلی شناخته شده است برای کسایی که در زمینه هنر دارن کار میکنن. خب روی این موضوع در واقع خلاقیت توی کنوانسیون تاکید شده و تاکید شده که کنوانسیون آمده که از خلاقیت انسانی حمایت کنه. این خیلی بحث مهمه. این که در کنوانسیون گفته میشه که هدف این کنوانسیون بازنمودی است از پیوستگی نسل‌های انسانی و پاسداشت سنت‌ها. برای یک کشوری مثل ایران که مسئله ارتباط نسلی توش مهمه و مسئله سنت‌ها توش مهمه، این کنوانسیون میتونه خیلی جای فعالیت داشته باشه. در مقدمه کنوانسیون گفته میشه که این برای محور به دلیل محور بودن اختزاعات احترام متقابل میان جوامع گروه‌های انسانی و حتی افراد انسانی است و بالاخره بسترسازی است برای توسعه پایدار. اینا همشون به حال به عنوان اهداف ذکر شدن در کنوانسیون 2003 که کاملا در حوزه دیپلماسی هنر هم معنادار هستند. در این باره من باید عرض کنم که این کنوانسیون زمینه ای شده در این نزدیک به 20 سال گذشته که میگذره ازش، دقیقا 19 سال این کنوانسیون هست، برای شکل‌گیری یک سری اتحادیه‌های، یک سلسله در واقع وحدت هایی که بر اساس این کنوانسیون شکل گرفته بود. چنین ظرفیتی در بقیه کنوانسیون ها از جمله مثلا کنوانسیون میراث فرهنگی جهانی وجود نداره، چون به ندرت موضوع بین المللیه توی میراث جهانی. میراث جهانی جنبه فیزیکی داره ولی میراث ناملموس جنبه فیزیکی نداره و چون جنبه فیزیکی نداره امکان مشترک بودن توش خیلی زیاده. برای همینه که این کنوانسیون تونسته زمینه رو برای همگرایی ملت‌های متعدد فراهم کنه. برای همین است که ما میگیم این کنوانسیون بسیار از نظر دیپلماسی هنر ارزش شماره یک داره، بسیار ارزش بالایی داره. در این راستا توجه دوستان رو جلب میکنم اول به آنچه که من اسمش رو میذارم همکاری‌های پرسو، همکاری‌هایی که جانب‌های متعدد دارن. چندین کشور در یک همکاری وارد شدن ذیل کنوانسیون میراث ناملموس. یه نمونه براتون میزنم از آنچه که ما خودمون توش بودیم و پیش قدم هم بودیم. اون داستان نوروزه. ما نوروز رو در واقع به عنوان یک میراث مشترک ناملموس در سال 2016 ثبت کرد و این ثبت مشترک ایران هست با 11 کشور. در سال 2018 12 کشور با هم دیگه نوروز رو به طور مشترک ثبت کرد. حالا شاید نوروز در نگاه اول خیلی هنری به نظر نرسه، خب ظرفیت پرداختن هنری هم بسیار زیاد داره. اما از کارهایی که بعد از ما انجام شده، یعنی ما اولین کار بزرگ رو در یونسکو انجام دادیم محض اطلاع. و جالبه که ایران در واقع پیشنهاد کننده این پروژه بوده. این یه به جای خوشحالی داره. اما بعد از ما در سال 2020 4 کشور فرانسه، بلژیک، ایتالیا و لوکسانبورگ هنر موسیقی و سازهای بادی رو به ثبت مشترک برد که کاملا جنبه هنری داره. و در سال 2020 باز ایران به همراه آذربایجان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و ازبکستان هنر مینیاتور رو ثبت کردن و در سال 2021 در واقع کشورهای عربی 16 کشور مشترکاً خوشنویسی عربی رو ثبت کرد. حالا خوشنویسی عربی و اینکه چرا عربی، ما اینجا چه نقشی داریم، این یه جای دیگه‌ای داره، باید یه موقعی مفصل در مورد صحبت کنیم. بعضی سوء تفاهم‌هایی که برای عزیزان در ایران وجود داره خیلی سوء تفاهم‌های به جایی نیست، یه جای دیگه‌ای باید راجعش توضیح بدیم. من فعلا امروز می‌خوام متمرکز شم بر روی مسئله دیپلماسی هنری، ولی میبینید که چه ظرفیت وجود داره برای دیپلماسی هنری در قالب همکاری‌های پرسو در میراث ناملموس که خوشبختانه ما در این مورد پرونده خوبی داریم. یعنی دو تا کار از 4 تا کار مهمی که در تاریخ یونسکو انجام شده ما توش در واقع جلو بودیم و خط مقدم بودیم. علاوه بر این گاهی اوقات ما با همکاری های دو سویه یا سه سویه هم مواجه هستیم که دو کشور یا سه کشور که به دلیلی با هم یک ارتباط ویژه‌ای دارند میان و یک ثبت مشترکی رو انجام میدن. این نوع ارتباط ها دوستان مثل وصلت کردن بین پادشاهان قدیم بود، مثلا دو تا پادشاه به هم مثلا دختر میدادن، داماد میگرفتن اینها، و به هر حال یک ارتباط دیپلماتیکی رو ایجاد میکردن بین خودشون. الان این کار رو میشود با سطح‌های میراث ناملموس انجام داد. یه جاهایی هم ما درست برعکس مشاهده میکنیم، با وجود اینکه غرض کنوانسیون ایجاد همگرایی و گسترش فضای صلح و دوستی بین کشورها بوده و میراث ناملموس، میراث ناملموس تبدیل میشه به یک کشمکش و تفرقه. دعوای این که این میراث ماست، اون میگه نه این میراث ماست. و من فقط به یک نمونه اشاره میکنم، به دو نمونه. آری رانگ به عنوان یک آلواز فولکلوریک در کره، شما میبینید که یک بار کره جنوبی رو در 2012 به نام خودش ثبت میکنه، بعد کره شمالی اعتراض میکنه، کره شمالی هم در 2014 اینو به نام خودش ثبت میکنه، ولی اینا نمیتونن بگن که آقا ما کره ای مردمون و آری رانگ هم مال هر دوی ماست، بیاین اینو با هم دیگه رو ثبت برسون. اینجا هست که شما میبینید که دیپلماسی هنر گاهی به صورت ضد دیپلماسی هم در واقع ظاهر میشه و منجر به تفرقه میشه. یا در سال 2008 یک اتفاق جالب افتاده در یونسکو زیل عنوان کنوانسیون میراث ناملموس. آذربایجان، جمهوری آذربایجان چیزی رو ثبت کرده به نام مقام آذربایجانی، آذربایجانیان مقام. عراقی ها یک چیزی رو ثبت کردن به نام مقام عراقی، عراقی مقام. چینی ها چیزی رو ثبت کردن به نام مقام اویغوری در سینکیانگ. ایران و بقیه کشورها هم قایم. خدمت شما عرض کنم که و شما اینجا مشاهده میکنید که چیزی که میتونست به یک عامل دیپلماسی هنر تبدیل بشه و مجموعی از کشورها رو برگرد هم جمع بکنه و نوعی همگرایی به وجود بیاره، تبدیل میشه به عامل کدورت، عامل اوقات تلخی و عامل جدایی. یه جاهایی حتی در واقع شما با مواردی مواجه میشید که یک به نحوی مداخله در سیاسته. مثلا اوکراینی ها در سال 2016 آمدن آوازهای قزاقان در دنیپرو پتروفسک رو به ثبت رسوندن، در حالی که قزاق ها یا کوساک ها در واقع یک در واقع سابکالچر و یک زیر فرهنگ روی هستن. بعد در سال 2021 اوکراین آمد اورنک رو به عنوان یک نوع آرایه‌ای که نزد تاتارهای کریمه رواج داره به ثبت رسوند. خب کریمه رو روسیه گرفته بود و جزوی از خاک خودش میدونست. اینجا هست که شما میبینید که چطور در واقع دیپلماسی هنر درگیر میشه توی بحث دیپلماسی سیاسی و به جای اینکه بخواد نتیجه دوستی و صلح داشته باشه، نتیجه تفرقه و ستیزه‌جویی و دشمنی رو داره. حالا نمونه‌های دیگری هم وجود دارن، من از اینا صرف نظر میکنم. و گاهی اوقات کشورها از کنوانسیون 2003 و موضوع میراث ناملموس برای تنظیم روابط اقوام درون خودشون و معرفی بین المللی اون استفاده می‌کنن. هند هم کارهای مشابهی انجام داده، مثلا میاد سرودهای بودایی لدک رو که در کشمیر وجود داره رو در سال 2012 ثبت میکنه که به بیا کشمیر هم بخشی از هنده، حواستون باشه. و همین که کشمیری ها رو هم ما هندی میدونیم و همه امتیازات هند رو براشون قائل هست. چین که دیگه در این مورد قوقاست. یعنی شما فهرست سبکی های چین رو وقتی نگاه میکنی، دو گروه سبکی های خیلی مهم داره که از نظر اکت دیپلماتیک واقعا قابل توجه هم. یک بخشی از اونها شبیه موردهایی که از فرانسه به هند عرض کردم، ثبت فرهنگ های حاشیه‌ای هست با همون دو هدفی که بهش اشاره کردم. بنابراین میاد مقام اویغوری رو ثبت میکنه، ردیانی کره‌ای های ساکن چین رو به عنوان میراث ناملموس چین ثبت میکنه، و ماناس خانی که اصلا سنت قرقیز هاست و قرقیز ها چند سال بعد مجبور شدن خودشون دوباره بیان مناسبخوانی رو ثبت کنن. قبل از قرقیز هاست چینی ها به عنوان میراث قرقیز های ساکن چین در واقع ثبت کردن. یه دسته دیگه ای که من با رنگ طلایی این رو مشخص کردم، دو مورد رو، اونجایی هست که چین با ثبت این میراث ناملموس میخواد بگه حواستون باشه تایوان چینه ها، یعنی میره دقیقا اون میراث ناملموسی رو ثبت میکنه که بین مینلند چین و تایوان مشترکه، مثل نانیین به عنوان یک موسیقی و یوجو به عنوان نوعی اپرا که اینها مشترکن. دومی بین هنگ کنگ و ماکاو هم مشترکه و به این ترتیب در واقع میخواد یک حکت دیپلماتیک خیلی مهم رو انجام. در پایان باید عرض کنم که ما ظرفیت هایی هم در کنوانسیون 2005 یعنی کنوانسیون تنوع بیان فرهنگی برای دیپلماسی هنر داریم که حتی اگر این کنوانسیون ما امضا نکنیم هم میتونیم از ظرفیت های اون استفاده بکنیم در حوزه معرفی سینمای ایران، نقاشی، عکاسی و دیگر هنرهای معاصر که امیدواریم که امکان فعال شدن در این زمینه به وجود بیاد.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند در کنار شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه بخش دوم و پایانی نشستی را شنیدید با موضوع دیپلماسی هنر با سخنرانی دکتر پاکچی. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا برنامه دیگر، بدرود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
به نام خداوند گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر.
با یک مجتهد، فیلسوف، پژوهشگر، تاریخدان و ادیب، جناب استاد دکتر مهدی محقق.
کلمه محققم در حقیقت بر اساس این بود که گفتم محقق و ذاکرین یا محقق و واعظین.
یکی از امتیازات فرهنگ اسلامی ایرانی که البته فرهنگ اسلامی بیشتر سهم عمدش و شانه ایرانیان بوده که حتی ابن خلدون که خودش عرب بوده در کتاب مقدمه تاریخ خودش میگوید و حملت و حاضر علوم اکثر هم العجم، وقتی که علوم اسلامی رو از فلسفه و کلام و سبک و نحو و علوم بلاغت و شعر و پزشکی و دارشناسی و نجوم و هیئت و ریاضیات ذکر میکنه، میگه حاملان این علوم بیشترشون ایرانی هستن. این فرهنگی که به وسیله ایرانیان توسعه و گسترش یافت، امتیازش این بود که فرهنگ چند بعدی بود یا چند سویی، به علت این که اگر فرهنگی محدود باشد، فرهنگ یک بعدی باشد، این قادر نیست که خودش رو نگه بدارد تا چه رسد به این که خواسته باشد یک ملتی رو زنده و شاداب نگه بدارد. از این جهت است که دانشمندان ما، شعرهای ما، هر کدومش رو شما در نظر بگیریم، به نحوی از آنها سعدی، حافظ، ناصر خسرو، مولانا، عطار، ثنایی، اینا هیچ محدودیت نداشتن، یک بعدی نبودن، یعنی به همان کیفیتی که از فرهنگ اسلامی استفاده می کردن، قرآن، حدیث، آیات، روایات، از فرهنگ های دیگر هم برخوردار می شدن. در ادبیات فارسی، فرهنگ مسیحی، فرهنگ هندویی، فرهنگ بودایی، فرهنگ سانسکریت نهاده شده به صورت های مختلف و همین موجب شده که این فرهنگ جالب و جذاب بشود و مردم دنیا به اون علاقه مند بشود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، غزل 278 رو پیش رو داریم. شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، مگر یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. امروز این غزل به پایان میرسد، زیرا سه بیت آن هنوز شرح نشده. تا بدان پایه از منظر نقد انتخاب این واژگان مهم است که دریغم می آید